بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ورد للقرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان و سرورانی که چه در جلسه خدمتشون هستیم و چه به صورت مجازی. از تاخیر تقریبا 15 دقیقه ای عذرخواهی میکنم. قبل از ما یک جلسه اینجا بود تا در واقع بساط جلسه قبلی رو جمع کنیم و سفره خودمون پهن کنیم، یه 10 دقیقه رو به طول کشید و عذرخواهی میکنیم. ما امروز در ادامه سلسله نشست های راهبردی که در این سلسله نشست ها ما به مسائل انضمامی جهان اسلام میپردازیم و در واقع یک پک همبسته ای از موضوعات مختلفی رو از زبان گرفته تا آب، امنیت و غیره. حالا من از چوبه باباییم یکی دو دقیقه زمان گرفتم که یک گزارشی از این پروژه قبل از شروع استاد تقدیم کنند. گروه مطالعات تمدنی تمام اهتمامش این هست که در کنار پژوهش‌های نظری به موضوعاتی که مسئله امروزه در واقع جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام در درون و موضوعات داره شکل میگیره بپردازه. و پژوهش های ما یک امتداد در واقع انضمامی پیدا بکنه و روی یک مسئله بشینه، ولو اینکه ما حتی اگر در ارائه راه حل ناکام باشیم یا اینکه حتی مسئله رو درست تشخیص نداده باشیم، اما تلاش ما بر اینه که انضمامی فکر کنیم و در یک فضای کاملا راهبردی و چه بسا کاربردی ورود پیدا کنیم. خب بخشی از این پروژه به مسئله ای که چگونه جهان اسلام به یک نظم میرسه و چگونه میتونه در درون این نظم آشوبهایی که وجود داره رو آروم آروم حل کنه و ما بتونیم یک حداقل گفتگویی راجع به اون داشته باشیم و بعد از اون بتوانیم با بیرون از جهان اسلام راجع به این موضوعات در واقع راه حلامون رو به اشتراک بذاریم و بگیم فهم ما از این مسئله این هست و ما اینطور فکر میکنیم و اینطور میبینیم و بعد بشه گفتگو کرد. یعنی قبل از اینکه ما در این موضوعات رو مسائل ورود پیدا نکنیم، چه بسا حتی گفتگوهای جهان اسلامی در مورد مسئله های مشترک هم شکل نمیگیره. من خواهش میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حبیب الله بابایی، ریاست محترم پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی که در واقع متولی اصلی پروژه سلسله نشست‌های راهبردی جهان اسلام هستند و تمام در واقع برگزاری‌ها، نگارش متن‌ها و استخراج مضامین، مفاهیم و ایده‌ها توسط ایشون در پایان انجام میشه و این مجموعه گردآوری میشه، در چند دقیقه حالا یک گزارشی از مسیر طی شده ارائه کنند و بعد خدمت جناب استاد ابراهیم متقی از دانشگاه تهران باشیم. آقا ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان و بزرگواران و خیر مقدم عرض میکنم خدمت استاد محترم جناب دکتر متقی که قبول زحمت فرمودن و دعوت ما رو پذیرفتن در این جلسه خدمتشون باشیم. ما خب در پژوهشکده مطالعات تمدنیمون که قریب به شاید 2 دهه است در دفتر تبلیغات مشغول مطالعات نظری الهیاتی و عرض کنم که بحثای فلسفی و همینطور بحثای جریان شناختی بودیم، ما تقریبا چند سالیستش یه مقدار موضوعات انضمامی رو در اولویت خودمون قرار دادیم، اونم در مقیاس جهان اسلام و بحث ما و دغدغه ما در حقیقت پیدا کردن مسئله های کلان جهان اسلام بوده که ما بتوانیم بدنه پژوهشی حوزه علمیه رو با مسئله های جاری در جهان اسلام درگیر بکنیم و حوزه هم در واقع مشارکت داشته باشه در حل مسئله های بزرگی که ممکنه انسان و مسلمان امروز از دنیای عرب گرفته تا شبه قاره و شرق آسیا و جاهای دیگر و از جمله ایران به هر حال با اون درگیره. کارهایی که ما تا کنون انجام دادیم واقعا یه پروسه به جهت روشی به نظرم جای بسیار تأمل و مطالعه داره. ما خب سلسله نشستایی که در این 3 سال 4 سال گذشته برگزار کردیم، به عنوان مثال شاید اولین موضوعی که در حوزه علمی دعوا هم درست کرد بین برخی از فضلا، موضوع آب در جهان اسلام و آینده تمدنی اون بود و عرض کنم که یا موضوع دیگری که ما در همین حوزه برگزار کردیم مسئله بازی‌های همبستگی در کشورهای اسلامی بود. می‌خواستیم مسئله ورزش و احیاناً دیپلماسی ورزش رو و ورزشی رو در دنیای اسلام پتانسیل‌هاش رو ببینیم و یا در ایام کرونا ما یکی از نشست‌های مهمی که به سمتش رفتیم مسئله موضوع سلامت بود در جهان اسلام و اساساً در واقع معضلات و مشکلاتی که میتونه برای دنیای اسلام امروز مسئله ایجاد کنه و اخیراً خب بحث مهاجرت رو داشتیم، بحث جمعیت رو داشتیم، بحث جایزه مصطفی رو دوستان رو دعوت کرده بود اومدن اینجا، بحث فناوری در جهان اسلام رو بحث کردن و ما حقیقتش آورده این نشست ها دست کم این بوده که یه مقدار منظومه مطالعاتی ما در مخصوصا محافل حوزوی و حوزوی دانشگاهی در تعیین موضوعات رساله های دکتری تا حدودی عوض شده. عنوان مثال الان ما در دپارتمان تاریخ در همین دانشگاه بارون علوم رساله های مربوط به حوزه تاریخ دنبال پیدا کردن مثلا مسئله های محیط زیست در تاریخ گذشتهمون هست و این خب عقبه دانشی ما رو در حل مسئله امروزی میتونه کمک کنه و اگر عنوان مثال در موضوع نظم در موضوع امنیت هم ما بتوانیم در واقع منظومه ای از مسئله ها و اون پرابلم ها رو بتونیم ارتباطی ایجاد کنیم با فضای دانشی و حوزه با اساتیدی مثل حضرت عالی به نظرم خب دست کم حوزه علمی هم میتونه مشارکت بکنه در ایجاد ادبیات و احیانا در ارائه راهکارها برای حل برخی از مسئله هایی که ما کم و بیش باش درگیریم. من دوباره از حضرت عالی تشکر میکنم بابت قبول زحمت و استفاده میکنیم از مسئله حضرت عالی. خیلی ممنون.
خواهش میکنم، لطف کردید، خیلی مفید و مختصر. جناب استاد منتقی از سال 74 اگر اشتباه نکنم در واقع استاد مدعو در قم هستن و تقریبا بخش قابل توجهی از اساتیدی که امروز در علوم سیاسی در قم فعال هستن جزو شاگردان ایشون بودن، یعنی دیگه میشه گفت استاد منتقی سابقه نعلین داره عملا از زمانی که این 20 خورده ای سالی که در قم در واقع تردد دارن دیگه دا انشاءالله خدا حفظتون کنه. ما بسیار خوشحالیم که مجدد این توفیق نصیب ما شده که خدمت حضرت عالی باشیم. جناب استاد متقی ریاست محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران هم هستند و از این جهت ما امید داریم که ارتباطات ما با دانشگاه تهران بیشتر بشود و امروز بحثی که خدمتشون هستیم بحث ژئوپلیتیک آشوب در جهان اسلام هست. من بیش از این در واقع تصدیق میدم و از جناب استاد خواهش میکنم که در واقع بحثشون رو داشته باشن. فکر میکنم 45 دقیقه کافی باشه برای بحث که بعد هم تفصیلاً بله تبدیه یه ساعت هم وقت داشته باشیم، ساعت نیم هم وقت داشته باشیم، سوالات دوستان رو داشته باشیم. یکی از دوستان در مجازی نوشتن جلسه ضبط میشه. بله قطعا ضبط میشه و حتی فیلمش و صوتش در اختیار دوستان قرار داده میشه، پیاده هم میشه. دوستان مجازی میتونن سوالاتشون رو در خلال بحث مکتوب بنویسن، ما قرائت میکنیم و جناب استاد پاسخ میدن و اگر هم کسی خواست در واقع مشارکت صوتی داشته باشه بنویسه یا کاربر پشت سیستم هست و براشون تعیین زمان میشه و بعد از بحث خدمت شما خواهیم بود. با ذکر صلوات بر محمد آل محمد خدمت جناب استاد خواهیم بود. اللهم صل
محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که در خدمت دوستان عزیز هستم و افتخاری برای خود من که دوره آموزشیم در دانشگاه همراه شد با تدریس در دانشگاه های قم، باقرالعلوم، مفید و مؤسسه. سه دانشگاهی بود که ما در محیط طلبه‌ای قرار داشتیم. حتی من یادم میاد مؤسسه خواهران در یخچال قاضی بود و هنوز نیومده بود دور شهر، بعد منتقل شد به فضای دور شهر. زمانی که اومد پردیسان من فکر کنم یه ترم دو ترمم اینجا خدمت آقای دکتر ستوده بودم و دوستانی که دانشجوی ما بودن اون زمان از بقایای لیسانس قبل باقرالعلوم بودن، مثل همین آقای حاجی زاده و یکی دو سه نفر دیگه که تو ذهنم الان نیست. بنابراین خیلی خوشحالم که من مجدداً در خونه خودم اومدم و در خدمت دوستانم و تشکر میکنم از آقای دکتر بابایی، آقای دکتر نوروزی که زمینه برگزاری این بحث رو فراهم کردند و ما میخواییم در چارچوب بحثای تمدنی یه موضوعی رو مطرح کنیم به نام آشوب. اولین نکته‌ای که من خدمت دوستان میخوام عرض کنم اینه که تمدن سازی بیانیه گام دوم یا هر گونه تمدن سازی در زمان شکل میگیره که کشور مرجع یا کشور مدعی از دوران گذار عبور کرده باشه، به دوران ثبات رسیده باشه و بتونه هژمونی خودش رو در محیط منطقه‌ای تثبیت کنه. یعنی تمدن سازی بدون کسب هژمونی و اقتدار حاصل نمیشه. بخشی از هژمونی با نگاه گرامشیه، میگه نظام سرمایه‌داری در وضعیت هژمونی دست پیدا کرده. به چه صورت؟ به این صورت که برای تحقق اهداف خودش صرفاً از ابزارهای قدرت استفاده نمی‌کنه، از ابزارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. این قالب‌هایی که آقای دکتر بابایی مطرح کردن، سازوکارهای حل موضوع، یعنی برای سطح کلان درباره موضوعات ریز، دوباره میگم سطح کلان درباره موضوعات ریز هم باید شناخت داشته باشه، هم باید راه داشته باشه. در غیر این صورت مدار تمدن سازی حاصل نمیشود. امید حضرت آقا در یک مقیاس 40 ساله دوم در این قالب شکل گرفته که نه تنها انقلاب ایران در وضعیت ترمیدور قرار نگرفته و قرار نمیگیرد، بلکه باید وارد یک مدار دیگری شود که اون مدار مدار تمدن سازه. مفهوم ترمیدور رو اولین بار این کرین برینتون در کتاب کالبوت شکافی 4 انقلاب مطرح کرد. برفش این بود که انقلاب‌های بزرگ مثل انقلاب انگلیس، انقلاب فرانسه، انقلاب امریکا، انقلاب روسیه، البته چین رو بررسی نکرده، ولی شما ترمیدور رو در چین هم میتونید ببینید. بعد از مدتی در مدار ترمیدور، یعنی بازگشت به شکلبندی های هنجاری و فرهنگی و تمدنی و سیاسی قبل از انقلاب برمی‌گرده. تمام بحث حضرت آقا این بود که آقا ما نه تنها در مدار ترمیدور قرار نداریم و قرار نمیگیریم، بلکه به صورت اجتناب ناپذیر یک قله های جدیدی رو در دستور کارمون قرار خواهیم داد و باید برای اون روز کار کنیم. در یک مرحله تاریخی تونستیم امنیت سازی رو، ثبات رو، توسعه رو، رشد اقتصادی رو، تحول در ساخت اجتماعی رو در داخل کشور شکل بدیم. در یک دوران تاریخی باید این رو بتونیم از فضای داخلی به عرصه منطقی و بین المللی تسری بدیم. نکته دومی که وجود داره اینه که امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، هیچ نشانه ای از اون قالب هایی که ایدئال رهبری هستش در رابطه با تمدن سازی وجود نداره. ما امروز در دوره آشوب به سر میبریم و تحقق اون اهداف نیازمند اینه که ما بتونیم از دوران آشوب عبور کنیم. من میگم آشوب، خود حضرت آقا یک بحث خیلی بنیادی تری داره. مفهوم پیچ تاریخی رو ایشون اولین بار در دیدار ما اعضای مجلس خبرگان به کار گرفتند. پیچ تاریخی همون دوران گذار توسعه. هانتینگتون در اون کتاب سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی میگه کشورهای در حال توسعه با نشانه های از بی‌ثباتی و ناامنی و بحران روبرو میشد. ذات در حال توسعه ای هستش. Changing society. اون ING یعنی جوامعی که داره تغییر پیدا میکنه. یه تغییر هم ماهیت هنجاری داره، هم دموگرافیک جمعیتیه، هم اقتصادیه، هم شهرسازیه، شکل‌بندی های مختلف رو در بر میگیره. جان اسلام هم داره در این وضعیت داره قرار داره. اولین نشانه جهان اسلام که در فضای تعارض قرار داره این هستش که جهان اسلام سیاسی شد. و سیاسی شدن جهان اسلام آقای دکتر نایج اجتناب ناپذیر بود. جز آموزهای سید جمال بود. جز آموزهای حسن البنا بود. جز آموزهای سید قطب بود. جز آموزهای رشید رضا بودش. حالا فرق میکنه، غلظتش فرق میکنه. همونجوری که من نگاه هم اینه که حتی علامه نائینی هم در تنبیه الامه بحث مربوط به حکومت دینی رو به صورت دو فاکتو مورد پذیرش قرار داده، اما یه قاعده داره. برخی از این افراد هم برای سیاسی شدن جهان اسلام اونها هم به قول معروف یه مقداری غلظتشون فرق میکنه. زمانی که در ایران اسلام سیاسی شکل گرفت میگن که از اون چراغ جادو خارج شد و تأثیر خودش رو در کل محیط به جا گذاشت. همون جوری که چین در یک کانتکست دیگه از دهه 1970 از چراغ جادو خارج شد و به لحاظ اقتصادی و تکنولوژیک داره جهان رو بر اساس تکنولوژی های جدید و کالاهای صنعتی داره فتح میکنه، جهان غرب یک جهان سکتاریسته، یک جهان متمایزگره. به قول هویدا در اون بحثی که ازش منتشر شده اینه که به ما جهان غرب خیلی چیزا رو داد، اما 100 تا تفسیر هم براش به کار گرفت. اما چین این تفسیرهاش کمتره. ما یکی از بحثایی که با این مذاکره کننده های هسته امروز بهشون توصیه میکنیم اینه که آقا تجربه سالهای 1394 تا 96-97 فراموشتون نشه. یکی از بحثایی که حضرت آقا همیشه به زمامداران دارند اینه که تجربه رو دوباره تجربه نکنید. هر کسی تجربه رو تجربه کنه دچار ضرر و زیان میشه. پس بحث اولیه که ما داریم اینه که امروز جهان اسلام ظهور پیدا کرده. حالا سوال، آیا این ظهور جهان اسلام جهان غرب و روسیه و چین باش کنار میاد؟ حداقل روسیه باش کنار نمیاد. روسیه بخشی از فضای تمدنی جهان غربه، بخشی از ساخت قدرت نظام جهانی که سابقه مستعمراتی داره. ائتلافش هم با ایران یک ائتلاف تاکتیکی است و یک ائتلاف پراگماتیستیه. سیاست هایی که روسیه داره سیاست های کنترل جهان اسلامی. این جهان اسلام ظهور پیدا کرده. حالا سوال، آیا جهان اسلامی که ظهور پیدا کرده امروز ساختار داره؟ و روز به روزم این جهان اسلام داره تحرکش بیشتر میشه، مشارکتش بیشتر میشه، نقشیابیش بیشتر میشه. ولی سوال، آیا یه ساختار داره یا نداره؟ ساختار یعنی چی؟ یعنی distribution of power among the actors، چگونگی توزیع قدرت بین بازیگران. به هیچ وجه هر کسی از زن خود شد یار من. پس یک جان اسلام ظهور پیدا کرده، اسلام سیاسی رشد پیدا کرده، از فضای 1919 خارج شده. آنچه را که حضرت آقا با عنوان هندسه قدرت، هندسه جدید قدرت جهانی بیان می کنند مربوط به همین مسئله تغییرات استش که در نظام جهانی وجود داره. یعنی این بحثای تمدن ساز که ایشون مطرح کردن یه ریشه های تحلیلی دارد. یک، هندسه قدرت جهانی، تغییر در هندسه قدرت جهانی. دو، عبور از اون پیچ راهبردی. سه، مسئله مربوط به تمدن سازی است. حالا نکته دیگری که وجود داره اینه که این جهان اسلام چجوری ظهور پیدا کرده؟ یکی از دلایل ظهور جهان اسلام جمعیتی، تغییرات دموگرافیک به وجود اومده. امروز در داخل خود فرانسه 10% مسلمانند. این 10% مسلمان تأثیر خودش رو توی سیاست و رفتار اجتماعی به جا میگذاره. در انگلیس مسلمان ها ببینید که در طی این سالهای گذشته چه جایگاه هایی پیدا کردند. احتمالا فیلم جانسون رو دیدید که شما این میره از اون فروشگاهی که مواد غذایی اسلامی داره خرید میکنه با دوچرخش. خود این هم یه تبار اسلامی داره ها. خود جانسون هم یه تبار سه نسل قبل جانسونی اسلامی داره. اینها یه واقعیت‌های جدیده. یه واقعیت‌هایی که در دهه 1970 وجود نداشتش. از دهه 1980 ظهور پیدا کرد. میخواستن از طریق جنگ تحمیلی توسعه اسلامگرایی رو به نوعی کنترل کنند، این مسئله امکان پذیر نشد. چرا؟ چون به قول حسن هیکل وقتی که این پتانسیل آزاد شد امکان کنترلش وجود نداره. ولی سوالی که وجود داره اینه که نیروی ظهور پیدا کرده، گسترده، ولی ساختار نداره. مثل یه بارندگی شدیدی که شکل میگیره، خیابون‌ها زهکشی نیست، کانال نداره، نقشی که ایفا میکنه این آب نقشی نیستش که سطح‌ها رو پر کنه، نقشی نیستش که بتونه شما بتونی از اون انرژی استفاده کنید، میتونه حتی نقش تخریبی داشته باشه. نشانه های نقش تخریبیش چیه؟ اینه که هنجار هم نداره، یعنی هنجار مشترک نداره. مجموعه 72 ملته. شما نگاه کنید از دور نگاه کنید، خاورمیانه رو در طی 40 سال گذشته چجوری دیدید؟ مسلمان ها علیه مسلمان، جنگ مذهب علیه مذهب. 8 سال جنگ ایران و عراق بود. بعد جنگ عراق علیه کویت بود. بعد ظهور طالبان و جنگ گروه های اسلامی علیه همدیگه در خود افغانستان بود. شما فکر میکنید به قدرت رسیدن مجدد طالبان بدون نظریه سیاسی بوده؟ بدون نظریه اطلاعاتی و امنیتی بوده؟ ارتش و ساختار بوروکراتیک و مقامات اجرایی رو وادار کردن که یک فضای جدیدی که با 2 گردان میتونستید شما کنترلش بکنید رو بیان کابل رو بگیرند. حالا که اومدن گرفتن به کل شهرها تسلیم شد و مقام اجرایی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم پذیرفت که امارت اسلامی افغانستان بر شهرها مسلط شده، آیه سید رسول موسوی که خیلی مورد انتقاد قرار گرفت، همون بحثی که من و شما داشتیم آقای دکتر نایک، رابطه بین امارت اسلامی و خلافت اسلامی. اگر تو این رو پذیرفتی به صورت 2 فاکتو، این امارت اسلامی که یک وضعیت به قول معروف جدا شده ای که نیستش، نسبت تو با خلافت اسلامی چیه؟ اگر مولوی عبدالحمید حمایت میکنه، اون نسبتش براش تعریف شده یه. ولی آقای سید رسول موسوی وزارت امور خارجه، تو که این مسئله رو مطرح میکنی، تو در چه وضعیت و فضایی قرار داری؟ ابزار قدرت طالبان در افغانستان کدومه؟ آیا تئوری‌های دولت سازی داره؟ به هیچ وجه. 3000 نفر آمادگی عملیات انتحاری رو دارند. این عملیات انتحاری علیه کی انجام میگیره؟ چند درصدش علیه غرب انجام میگیره، چند درصدش علیه خود مجموعه اسلامی و مسلمان انجام میگیره. علت چیه؟ علت اینه که ظهور پیدا کرده، هنجار مشترک نداره. تو وقتی که ساختار مشترک نداشته باشی، وقتی که هنجار مشترک نداشته باشی، طبیعی است که سرویس های اطلاعاتی تو رو کنترل بکنن. جنگ های بعد، جنگی که در عراق شکل گرفت، جنگی که در سوریه شکل گرفت، جنگی که در یمن شکل گرفته، تضادهایی که داخل خود لبنان هستش، ترورهایی که شکل میگیره و انفجارهایی که به وجود میاد، همه نیروی اسلامی علیه اسلامی. چند درصد این وضعیت و فضا تونسته علیه جان غرب شکل بگیره؟ نتیجه این وضعیت چی میشه؟ ایران تبدیل به تهدید میشه. آیا ایران از وضعیت تهدید و امنیتی شده خارج می شود؟ خارج نخواهد شد. به چه دلیل ایران باید امنیتی بشه؟ به این دلیل ایران باید امنیتی بشه که نیروی سیاسی و امنیتی داخل خود مجموعه های اسلامی علیه هم دیگه باشه. نتیجه چی میشه؟ توافق ابراهیم. زیربنای توافق ابراهیم چیه؟ زیربنای توافق ابراهیم این هستش که عرب و اسرائیلی ها داره یه ریشه تاریخی هستند، همه سامی هستند، از قدیم الایام هم با هم دیگه بودند، تعارض اصلی رو با کی دارن؟ با ایران دارن. میزان همکاری های ایران میان دولتی، میزان همکاری های میان هنجاری در فضای جهان اسلام چقدره؟ در یک مقطع تاریخی شیخ محمود شلتو در مصر شیعه رو یکی از فرقه های اسلامی قرار داد، ولی نقل قول دارم من از آقای دکتر عابدی، باید همتون بشناسید آقای دکتر عابدی رو، درسته؟ دکتر احمد عابدی. ما با هم یک کلاس مشترک داشتیم در دانشگاه عالی دفاع ملی، یک کلاس مشترک داشتیم، سه تا استاد بود، من بودم، ایشون بود و آقای حسین تاش که یه زمانی شورای عالی امنیت ملی بود. بحث همگرایی و واگرایی بحثی بود که زمانی که حضرت آقا بحث وحدت جهان اسلام رو روش تاکید داشتند، این نظریه دقیقاً چی بود آقای دکتر نوروزی؟ کلام حضرت آقا بیداری اسلامی، بحث بیداری اسلامی رو حضرت آقا روش تاکید داشتند. ما سوالمون این بود که آیا این بیداری اسلامی که یک واقعیته، چه تأثیری در فضای کنش جان اسلام به جا میگذاره؟ کنش اجتماعی و سیاسی جان اسلام. من یه سری بحثای همگرایی و کارکردگرایی و اینها رو در اون قالب مطرح کردم که حالا بیانم میکنم امروز. آیا عابدی یک خاطره ای رو تعریف کردند؟ میدونید که یکی دیپلومات ها یکی علما در تبیین خاطره و احادیث و از اینجور چیزا دست بالایی دارن. خیلی جالب بود این خاطره آقای دکتر عابدی. بودن آقا ما در یکی از این جلسات تقریب اسلامی در مصر رفته بودیم. من با اون شیخشون صحبت داشتم. گفتم که مگه شما تقریب رو قبول ندارید؟ گفت چرا ما تقریب رو قبول داریم در اسلام؟ گفتم چرا شما پس با ما مسئله مربوط به تقریب رو جدی بحث نمی کنید، جدی نمی گیرید؟ گفت ما حرفی نداریم، شما مسلمان بشوید بعد ما با شما تقریب میکنیم. این کلام آقای عابدی در جلسه تقریب اسلامی بودش که حتی به عنوان مسلمان ما رو قبول ندارند. نه در فضای حتی حوزه های علمیش و گروه های اجتماعیشون. آقای دکتر علی اکبر صالحی اون زمانی که وزیر خارجه بودند، میدونید که ایشون عربند، عراقیند، کربلاییند، خیلی انسان باهوشیه. عربی رو با لهجه مصری، با لهجه کربلایی، همه این جور چیزا میتونه. میگفت من رفتم مصر، یه جایی هست به نام وادی الحسین، آره رأس الحسین آره، گفت رفتم اونجا رأس الحسین، گفت یک مردی بود یه چشمش هم نابینا بود، اونجا رأس الحسین دعا میخوند و گریه میکرد. گفت از این گریه این من گریم گرفت و رستاده بودم داشتم گریه میکردم و سوزناک میخوند. آقای دکتر صالحی خیلی انسان افتاده و خیلی روابط عمومی قویه. میگه بعدش که این اون زیارتش و اینا رسول حسین تموم شد و روزش و اینها تموم شد و گریه، میگفت بعد من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، یه مقداری باهاش صحبت کردم. آقا تا فهمید ما ایرانی هستیم بدترین ناسزاها رو نثار من کرد. حرفش این بود که چه قالب ادراکی امروز در جهان عرب شکل گرفته که منجر به این شده که فضای تعارض بین جهان اسلام این اندازه گسترش پیدا کنه. وقتی که من نگاه میکنم میبینم ایران یک کشوری است که هیچ کس نمیتونه نادیدش بگیره. اما در محاصره قرار داره. ایران در محاصره. یکی از بحثای ژئوپلیتیک آشوب، ایران در محاصره. یک نظریه هستش آقای محمد علی فکر میکنم مصباحی در دانشگاه فلوریدای جنوبی داره. در ایران هم زندگی نمی کنه. آقای دکتر نظریه آقای مصباحی رو با عنوان تنهایی ژئوپلیتیکی ایران، این رو شما سرچ کنید، در اختیار دوستان قرار بدید. بحث آقای مصباحی این هستش که ایران ویژگیش مشابهت داره با لهستان در اروپا. لهستان یک کشور کاتولیک، ولی دور تا دورش ارتدوکس هستند. ایران یک کشور اسلامی شیعه، ولی دور تا دورش اهل تسننند. زبان اجتماعی ما فارسی است. بخش عمده از زبان پیرامون ما عربی هستش. جاهایی هم که فارسی زبان هستند اهل تسننند، مثل تاجیکستان، یه مقداری از ترکمنستان، یه مقداری از ازبکستان، اینها دارای ریشه های فرهنگی و تمدنی ایرانی هستند. اما این قالب های فرهنگی و تمدنی ایرانی که وجود داره، شما نمیتونی با اون یک همبستگی ایجاد کنی. چرا نمیتونی همبستگی ایجاد کنی؟ چون شیعه عنوان کتاب بسیار ارزشمند ولی نصر، The Rise of Shia، این کتاب از اون کتابهاییست که سیاست خارجی آمریکا رو خیلی تحت تأثیر قرار داد، در جهت مقابله با ایران. البته ارزشمند که میگم به لحاظ متدیک و اثرگذاری در داخل خود آمریکا، ولی الله نصر و کتابش جزو 40 نظریه پردازی بودند که بعد از جنگ جهانی دوم سیاست خارجی آمریکا رو تحت تأثیر قرار دادند. مثلا جورج کنان یکی از اونها بوده، هانتینگتون یکی از اونها بوده، فوکویاما یکی از اونها بوده، برنال لوئیس یکی از اونها بوده. جورج گراهام فولر کتابی نوشت در سال 2004 منتشر شد با عنوان شیعیان مسلمانان فراموش شده جان عرب. نگاه فولر هم زبان فارسی مسلطه، هم زبان عربی. کتاب قبله عالمش که به فارسی ترجمه شده واقعا منحصر به فرده. سیاست آمریکا رو به تغییر بود در رابطه با ایران. کتاب The Rise of Shia همه چیز رو به هم ریخت. بحث گراهام فولر این بود که شیعیان در جهان اسلام چیزی رو نمیخوان. حقوقشون نادیده گرفته شده، موقعیتشون نادیده گرفته شده، هویتشون نادیده گرفته شده. اینها متقاضی دموکراسی هستند. ولی نصر در اون کتاب The Rise of Shia این بحث رو داشت که نه تنها اینا متقاضی دموکراسی نیستن، بلکه متقاضی یک نوع اسلامگرایی شدیدن. شیعه با هر مجموعه ای که پیوند بخوره اون مجموعه رو انقلابی میکنه رادیکال میکنه، مسلح میکنه، ضد وضع موجود میکنه، ضد آمریکایی میکنه و ضد غربی میکنه. به همین دلیله که مورد توجه آقای رستگاری این مؤسسه مطالعات واشنگتن برای خاورمیانه که در واشنگتن هست، این پسر مهدی خلجی رو که جزو طلاب قوم هم بوده، آدم خیلی با استعدادی هم بوده، پسر آیت الله خلجی دفتر آیت الله صانعی هم هستش، پایان نامه دکتراش رو هم یعنی به زبان فارسی و انگلیسی و فرانسه و عربی هم مسلطه. همینجور که به 4 تا زبان مسلطه، تو بار 4 تا هم زنگ گرفته. این هم داشته باشید. الان هم مجرد زندگی میکنه. حالا این رفته جذب کجا شده؟ مؤسسه مطالعات واشنگتن برای خاورمیانه. اسلام شناسی از منظر یک مسلمان ضد اسلام. واشنگتن مرکز بسیاری از مطالعات اسلامی است. من در قم که بودم یک رفیقی داشتم، حاج آقای ایروانی، در دانشگاه مفید فلسفه درس می‌دادند. اهل علی آباد کتول و اینجور چیزا هم بودند. از این افراد فعال دفتر تبلیغات که به انگلیسی می رفت روزه می خوند در کشورهای مختلف. الان یه 15 سالی هستش رفته واشنگتن. ما از این علمای اینگونهی یکی هم آقای تقی‌زاده بود در مؤسسه. الان کجاست آقای تقی‌زاده؟ جان رفتن دانشگاه علامه، همون آقای تقی‌زاده که منچستر رفته بود. نه نه مؤسسه بودش، روحانی بودن، مؤسسه شیعه شناسی آل مرکز. داداشش هم دانشجوی ما بود در باقرالعلوم. شما باید دیگه بشناسی داداشش رو. خلاصتون اما خانه ای علما رفته بودیم، سروسات برقرار بود. گفت آقا این که میگه از علما چیزی برقرار نمیشه و اینها، اون مربوط به قبل از انقلاب، بعد از انقلاب هوا و فضا خلاصه خوبه. یا آقای مسعودی هم بود، ما رفتیم افطاری داد خونش، بچه اصفهان بود، خیلی زندگی محقرانه هم داشتش و یه سری چیزها رو نمیشه اینجا باشه. به قول آیت الله مرعشی نجفی خدا رحمتش کنه، گفت جلو جمع نمیشه برخی کارا رو انجام داد، حالا بذارید در افراد که رفتن بعدش. خلاصه حالا برخی حرفا رو هم نمیشه زد. خلاصه حال امر، مسئله که امروز وجود داره اینه که جهان اسلام، جهان اسلام میگه هستش که ظهور پیدا کرده، هویت داره، اما هویتش یک پارچه نیست. چالش این آقای ناییج، اگه میخوای کار یعنی بگید راه حل چیه، شما باید بدونی اول چالش اصلی چیه. دوم این که این هویت وقتی که یک پارچه نیست، تبدیل میشه به هویت‌های متعارض خردی که علیه هم دیگه هستش. اینجاست که هانتینگتون در فصل هفتم کتاب برخورد تمدن‌هاش یه مبحثی داره به نام مرزهای خونین جان اسلام. میگه در جان اسلام، اولا کل جان اسلام با جان قلب درگیره به لحاظ اندیشه ای، این یک. دو، بین کشورهای اسلامی درگیری وجود داره. سه، در درون کشورهای اسلامی درگیری وجود داره. چهار، بین فرقه های اسلامی درگیری وجود داره. یعنی این ژئوپلیتیک آشوب در جهان اسلام ناشی از وضعیتی است که هم نشانه هایی از کنش انقلابی وجود داره، تعارض داره، میخواد خودیابی بکنه، میخواد بگه من هستم. حالا شما وقتی که میخوای بگی من هستم توی بحث‌های هویتی و تمدنی که دکتر نوروزی کار کرده، باید حتما آدرت رو مشخص بکنی. بدون آدر گفتمان شکل نمیگیرد. وقتی که داعش ظهور پیدا میکنه، چرا مورد حمایت عربستان و آمریکا و فرانسه و مجموعه های مختلف قرار میگیره؟ به این دلیل که داعش میگه من دشمن نزدیک رو، اولویت من اینه که برخورد بکنم با دشمن نزدیک. دشمن نزدیک یعنی کی؟ یعنی شیعه. دشمن نزدیک یعنی کی؟ یعنی ایران. دشمن نزدیک یعنی کی؟ یعنی فرقه هایی که در کنارمون هستن. این بهترین وضعیت ژئوپلیتیکی رو برای جهان غرب ایجاد میکنه. 100 سال جهان اسلام از زمان فروپاشی امپراتوری عثمانی، 100 سال یا 80 سال حداقل در وضعیت حاشیه ای قرار داشت، انرژیش نهفته شد، تبدیل شد به نیروی اجتماعی یک پارچه ساز، این آزاد شد. یکی از راه های آزاد مقابله باهاش این بود که رو در روی ای قرار بگیری. جهان غرب این کار رو نکرد. فضای آزادسازی رو بیشترش کرد برای این که نیروهای درون گفتمانی متعارض به وجود آید. چون این درک ژئوپلیتیکی وجود نداشت، نگاه ما در رابطه با افغانستان این بود که خب گروه های عرب افغان ضد کجاست؟ ضد کمونیست و اتحاد شوروی هستند. همون نیرو بعد اومد علیه شیعه، اون نیرو اومد علیه ایران. این تضاد یه تضاد ادامه داره. به سه دلیل تضاد ادامه دار هستش. یکی این که جهان غرب از نیروهای چالشگری که در برابر گفتمانهای بزرگ اسلامی قرار دارن حمایت میکنه. شما نگاه کنید آقای نوریزاده رفته توی امریکا مرکز مطالعات ایران و جان عرب، اون آقای فلان ایران و جان اسلام. یعنی تمام فضای مطالعاتی که دارن انجام میدن با رویکرد امنیتی اینه که چگونه میشه یک نیرویی رو توسط نیروی دیگه در کانتکست خود کشورهای اسلامی مهار کرد. و مقابله کرد. چرا امریکایی ها در افغانستان کشته بدند؟ چرا افغان چیزا کشته بدند؟ چرا نیروهای امریکایی در معرض خطر قرار بگیره؟ بگذار طالبان افغانستان میخواد درگیر بشه، بذار با شیعه درگیر بشه، بذار با تاجیک درگیر بشه، بگذار با ازبک درگیر بشه. هیچ تفاوتی نداره. پس یک، سرویس های اطلاعاتی جهان غرب نگاهشون اینه که این موج اسلامی رو باش رو مقابله نکنند. همه هدف مراکز مطالعاتی اینه که این قالب های اسلامی یه گروه ایکس با قالب های اسلامی گروه ایرد و گروه زد چه تفاوت هایی دارد. این قوم شما یا قوم که خیشان نه، شهر قوم یک مرکز کوچک شده جهان اسلامه. اگر شما تمام نهلهای فکری که در این شهر وجود داره، حداقل در حوزه شیعه فکر نکنید که سنی در برابر شیعه هستش، نه، عراق شیعه در برابر شیعه. کسانی که به جمهوری اسلامی هم باور دارند، شما مقتدای صدر رو نمیتونید بگید که نیروی ضد جمهوری اسلامیه، ولی عملا در این فضا قرار میگیرند. مجموعه های درونی حزب الله، من به دکتر نایج میگفتم، گفتم که شما فکر میکنید حزب الله یک پارچه هستش؟ به هیچ وجه. یک رهبری کاریزماتیک داره به نام سید حسن نصرالله، با هم اختلاف های قبیله‌ای و روستایی و فرهنگی و اجتماعی شدیدی دارند. به همین دلیل که وقتی که میان بعضیاشون برای آموزش ایران میان، افرادی که از روستاها و قبیله‌های مختلفند، اینها با هم دیگه در یه جا قرار نمیگیرن، اردوگاهاشون متفاوت. چرا؟ چون ممکنه علیه هم دیگه قرار بگیرن. یعنی همین حزب الله در درون خودش این یک پارچگی رو نداره. همون جوری که خیلی از مجموعه هایی که نماینده شهر قم بودند بعدش در یک فضای رد صلاحیت هم قرار گرفتند در داخل کشور. خیلی مجموعه هایی که اصولگراب بودند، اصولگرایان دیگه اینا رو قبول نکردند. به هر میزان دوستان، این تعارض هنجاری بین جهان اسلام گسترش پیدا کنه، بیشترین مطلوبیت برای جهان غربه. بیشترین مطلوبیت برای جهان غربه. یک کتابی هست به نام سیاست خارجی آمریکا و رژیم شاه، مال فردی به نام گازیوروفسکی است. این کتاب یه بحثی داره مربوط به اسناد CIA در رابطه با کودتای 28 مرداد. آها، اسناد CIA که برای کودتای 28 مرداد آزاد شده، گازیورفسکی استفاده کرده، در اون کتاب نشون میده که پروژه هایی رو تعریف میکردن برای این که تضاد بین اسلامگرایان، مارکسیست ها و ناسیونالیست ها افزایش پیدا کنه. یه آب جوش هم بعد برای ما زحمت شو بکشه. با هم میخوریم دکتر. داغ چیز دیگه یه. بنابراین نکته ای که ما داریم اینه که آیا میزان سیمیلاریتی جان احسان به چه میزانه؟ چقدر ما مشابهت داریم؟ چقدر مشابهت داریم؟ میبینیم در داخل کشور خودمونم مشابهت نداریم. آقا در سال 1384 من همینجا در مؤسسه خدا رحمت کنه آیت الله مصباح کلاس داشتم. از جمله افرادی که اون زمان دانشجوی من بودند این آقای عدیانی که الان نماینده حضرت آقا هستش در عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، یه سیدی هستش، دانشجوی دانشگاه آقای مصباح بود، نماینده حضرت آقا هست در عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی. در همین نیروگاه که بزن بود دوستان تعریف میکردن، گفتن در فیضیه هم زمان انتخابات سر آقای هاشمی و آقای احمدی نژاد مخالفین و موافقین بزن داشتن. گفتم آقا جدی بزن، گفت آره. یعنی میخوام این رو بهتون بگم که این وضعیت رو داشته باشید. یه نتیجه داخلی میخوام بگیرم. نتیجه داخلی من اینه که آقا این تضادهای درون گفتمانی رو گسترش ندید. این آدرسازی رو ایجاد نکنید. این تقسیم بندی رو انجام ندید. حضرت آقا یه بحثی داشتن، گفتن آقا هر کاری که میکنید اولویت بندی بکنید. آقا دست در نکنید، اولویت بندی کنید کاراتون رو. و این اولویت بندی یعنی این که امروز اولویت کار شما این هستش که با چه نیرویی ائتلاف داشته باشید، در برابر چه نیرویی باشید، با چه ادبیاتی خواسته باشید فضای تعارضتون رو ادامه بدید یا فضای همکاریتون رو ادامه بدید. پس مسئله‌ای که وجود داره اینه که بدونید میزان سیمیلاریتی در جان اسلام بسیار محدوده. وقتی که سیمیلاریتی محدود بود کوهیژن حاصل نمی شود، یعنی انسجام حاصل نمی شود و در نتیجه مجموعه در وضعیت پراکنده رویارویی قرار می گیره. نکته دومی که وجود داره اینه که خب ما نمی تونیم مشابهت ایجاد کنیم. ما نمی تونیم مشابهت ایجاد کنیم چون یه بحثایی را سعدی داره، میگه سه نفر بودن رد می شدند، بعد یکی میگه که اگر من این کار رو کرده باشم خداوند من رو نصرانی از دنیا ببرد. اونی که دیگه میگه اگر من این کار رو کرده باشم من رو مثلا شیعه از دنیا ببرد، اون میگه من رو سنی از دنیا ببرد. یه بحثی هستش که توی ادبیات یعنی گلستان سعدی هست، یا یه جای دیگه میگه عمران نامی را شلاق میزدند، کسی از کنار او گذشت گفت بیچاره را به چه دلیل میزنید؟ بودن این پدر سوخته نه تنها نام عمر را دارد بلکه الف و نون عثمان را هم دارد به همین دلیل. بنابراین برخی از مواقع ما تضادهامون تضادهای هستش که دشمن شاد کنه. پس چه باید بکنیم؟ آیا میتونیم قالب‌های هنجاری رو تغییر بدیم؟ نمیتونیم. پس چه میتونیم بکنیم؟ میتونیم زمینه همتکمیلی رو به وجود بیاریم، زمینه مشارکت رو به وجود بیاریم. طبعاً اگر اون فردی که در رأس الحسین بوده در مصر 4 دفعه برخورد داشته باشه با یه نفر مثل آقای صالحی، بدون بابا اینم مسلمانه، اینم اعتقادات داره، اینم و بیان برای مقابله با یک دشمن مشترک. پس این هویت سازی که زیر بنای تمدن هست، تا شما قالب هنجاری مشترک نسازید، یعنی این که سلفت و آدرت با همدیگه یک پارچه نشه، نتیجه رو به وجود نمیاره. نکته بعدی که من میخوام بگم اینه که این فضا ادامه داره. چرا این فضا ادامه داره؟ به این دلیل ادامه داره که جان غرب نمیتونه نه کنترل کنه و نمیتونه اینها رو دوباره برگردونه تحت کنترل یک فضای سکولاریسم دهه های 1920 تا 1978 داد. نمیتونه این فضا رو ایجاد بکنه. چرا؟ چون از درون خود جهان غربم داره در وضعیت افول قرار داره. یکی از نشانه های افول جهان غرب اینه که همیشه کنترل جهان در اختیار خودشون بود. مازاد اقتصادی در اختیار خود جهان غرب بود. امروز داره یواش یواش جهان غرب هم بین خودش تضاد ایجاد میشه و هم این که جهان غرب در وضعیتی قرار داره و در فضایی قرار داره که آدرهایی که علیه شکل میگیرن متنوع میشن هر روز. هر روز متنوع تر میشن. نکته بعدی این که شما بودجه بندی بایدن 2022 رو در نظر بگیرید، ببینید چیه. 1100 میلیارد دلار برای حوزه‌های زیر ساختاری تخصیص داده، یعنی برای ریل، آب، برق، تأسیسات زیربنایی. ما هم الان در این وضعیت قرار داریم. ما هم دچار یک تخریب تأسیسات زیربنایی هستیم. همین هفته پیش که قطار از ریل خارج شد مربوط به تخریب تأسیسات زیربنایی هستش که این پیامدها رو اجتناب ناپذیر میکنه. نکته دیگر کتابی هستش که فرید زکریا داره، جهان پسا امریکایی، به فارسی هم ترجمه شده، نشون میده چین و روسیه و برزیل و افریقای جنوبی و اینها روز به روز دارند نسبت قدرتشون افزایش پیدا میکنه. نه اینکه امروز کشوری باشه تولید ناخالص داخلی از آمریکا بیشتر باشه یا قدرت نظامیش یا قدرت تکنولوژیکش یا قدرت علمیش، نه، امروز امریکا توی تمام این زمینه ها از هر کشوری بالاتره. فقط هزینه نظامی 2021-2022 ایالات متحده 780 میلیارد دلاره. هزینه نظامی ما خیلی زیاد باشه 15 میلیارد دلاره. یعنی نیروی قدس و مجموعه های خارج کشور و داخل کشور و بازنشستگی و حقوق ماهیانه و ساخت پادگان ها و تکنولوژی و همه اینها به 15 میلیارد دلار هم نمیرسه. اما جهان پسا امریکایی 2040 در حال ظهوره. کتاب دیگری فرید زکریا داره با عنوان از ثروت به قدرت، به فارسی هم ترجمه شده. فصل آخرش درباره آمریکا داره. آمریکای امروز، دولت ضعیف در آمریکا. میگه اگر آمریکا تونسته باقی بمونه اینه که جامعهش قوی، شرکت های تخصصی داره، شرکت های چند ملیتی داره، تحقیقات داره، بخش خصوصی قوی داره. دولتش از توش چی در میاد؟ یا ترامپ در میاد یا بایدن در میاد. واقعا غیر ممکنه ایرانی ها اصلا یه تیپی مثل بایدن رو بپسندن. یه نفر مثل بایدن باشه کاندیدا بشه در ایران رأی بیاره؟ به هیچ وجه. ساخت دولت در آمریکا الان این وضعیت رو داره. خیلی از سیاست هایی که امریکایی ها در پیش گرفتند سیاست های پرمخاطره پرهزینه ای بود. بنابراین اگه خواسته باشم من جمع‌بندی بکنم به 4 تا نتیجه بنیادین میرسم. 1. جهان اسلام در وضعیت خیزش قرار گرفت از دهه اوایل دهه 1980 و تونست یک گفتمانی رو به نام گفتمان مقاومت تولید کنه، گفتمان رویارویی با جهان غرب. این کتابی که منتشر شده با عنوان حراس بنیادین، بابی سعید آقای غلامرضا جمشیدی ها ترجمه کرده، میگه جهان غرب در وضعیتی که اسلام گرایی ظهور پیدا کرد در چه وضعیتی قرار گرفتش، با چه قالب‌های هنجاری روبرو شد و چه سیاستی رو در پیش گرفت برای اینکه باش مقابله بکنه. بحثش بحث فراموش شدگان بود، ظهور فراموش شدگان. این فراموش شدگان وقتی که ظهور پیدا می کنند الگوی کنششون هنجاری نیست، ساختاری نیست. غرب رو ممکنه بزنن، خودشون هم بزنند. یا یک کتابی هستش اسلام در انقلاب، فردی به نام دکمچیان نوشته، این پایان نامه دکتراش بوده، در امریکا یه ارمنی ایرانیه که از ایران مهاجرت کرده، اسلام در انقلاب. این اومده تمام فرقه های اسلامی رو بررسی کرده، خیلی دقیق بررسی کرده. به همین دلیل میگم این کتاب ها هستش، کتاب هایی مثل برنال لوئیس، مثل دکمچیان، مثل فولر، اینها کتاب هایی که میتونه تحول ایجاد کنه. به جای 100 تا کتاب که منتشر میکنید عیبی نداره، یه دونه کتاب اینجوری هم بتونید منتشر کنید. به آقای دکتر نوروزی گفتم، گفتم حضرت آقا خیلی امید داره به مجموعه و مطمئنن کتابای شما رو بررسی میکنه، فضای گفتمانی و حوزه رو بررسی میکنه. ایشون یه ویژگی که داره فاخر پسنده. شما وقتی که اهل مطالعه باشی کتاب رو باز کنی، 4 سطر شد تو 10 تا صفحه، 10 تا صفحه 4 سطری رو بخونی میفهمی این کتاب، از تو ادبیاتش میفهمی که این چند مرد حلاجه. پس یک، نیروهای اسلامی ظهور پیدا کرده، انرژی اسلامی آزاد شده. 2، این انرژی اسلامی که آزاد شده نه ساختار مشترک داره، نه قالب هنجاری مشترک داره، نه گفتمان مشترک داره. 3، گروه های اسلامی که ظهور پیدا کردند انباشت ندارند. نیروی میتونه تأثیر گذار باشه که اصطلاحاً اکیومولیتیف باشه، تراکمی باشه، انباشتی باشه. انباشت یعنی چی؟ یعنی این نسل روی نسل بعدی بحثاش بیاد، این مجموعه روی مجموعه بعدی بیاد و یک نوع وحدت گرایی در داخل به وجود بیاد. نه اینکه تا 5 سال بگذره انشاب به وجود بیاد بین یک گروه اصولگرا، بین یک گروه اصلاح طلب، بین یک گروه جبهه ملی. نکته سوم این که جهان غرب امروز ما رو کنترل از درون انجام میده. ژئوپلیتیک جهان اسلام باید ژئوپلیتیک خونینی باشه، باید انرژیش علیه همدیگه به کار گرفته بشه، باید گفتمانهاش، نکته چهارم این که ریز بشه و در نتیجه انباشت پیدا نکنه، هر نیروی دیگری رو هدف قرار بده. یکی از کارهای بسیار اساسی که دوستان میتونن انجام بدن اینه که در کانتکست جهان اسلام سیاسی شده به موضوعات های پالیتیک توجه نکنند، که به موضوعات لو پالیتیک توجه کنند. موضوعات لو پالیتیک یعنی چی؟ یعنی ترافیک در جهان اسلام، همین که شما گفتید محیط زیست در جهان اسلام، راهکار داشته باشه، ورزش جهان اسلام. این گریز هنجاری در جامعه ایران روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. کنه اما نکته‌ای که وجود داره اینه که با توجه به این موضوعات لوپالیتیک، چرا؟ چون جامعه همه که سیاسی نیستند، جامعه همه که درد دین ندارن، دین کلان ندارن. آقا من یه جوون قبل از انقلابم، دانشجوی قبل از انقلاب، مکتب اسلام فقط 6000 مکتب اسلام فقط آبونه داشت، 30000 تا چاپ میشد و فروش داشت. نشریه مکتب اسلام در زمره نشریاتی بود که افراد توی خونه شون، تاخچه خونه شون، کتاب خونه که اون زمان نبود، تاخچه بودش، این رو میذاشتند. اگر مهمونی بود، برخی از مواقع افراد بی‌حوصله بودن، این کتاب مکتب اسلام رو برمی‌داشتن و می‌خوندند. حالا امروز این مکتب اسلام نمی‌دونم پخش چاپ میشه یا نه، ولی فکر کنم چاپ میشه. اما معلوم نیست چقدر مردم می‌خونن، چقدر در زندگی اجتماعی مردم جایگاه داره. وقتی که همه چیز رو ایدئولوژیزه بکنیم، جامعه به سمت مسائل حاشیه‌ای میره. مسئله اصلی اینه که میخواد زندگی کنه. این وضعیت در رابطه با جان اسلام هم وجود داره. بین المللی کردن موضوعات اجتماعی مثل فقر، مثل ضریب جینی، مثل توسعه انسانی، اینها رو در جان اسلام چرا ما کار نمی کنیم و چرا دلایلش رو بررسی نمی کنیم؟ یکی از بحثایی که حضرت آقا داشتن در رابطه با تحریم ها این بود که درست تحریم ها ظالمانه، اما آقا یه واقعیته. شما به مسائل داخلی کشورتون هم توجه کنید، ببینید چجوری میتونید اقتصادی بدون تحریم رو شکل بدید و تعریف کنید و اداره کنید. بنابراین جهان غرب تا زمانی که این تعارض و این آشوب در جهان اسلام باشه، نیازی به درگیری با کشورهای اسلامی نداره، چون خود نیروهای اسلامی علیه هم دیگه هستند. مگر طالبان در افغانستان چند تا آمریکایی رو کشته، چند تا نیروهای افغان رو کشته؟ چقدر در همین عراق شیعه و سنی کشته شده؟ هر انفجاری که شکل میگیره به یاد داشته باشید خصومت بین اون گروه های رقیب بیشتر میشه. از درون خود انفجار زمینه برای یک انفجار دیگه در آینده به وجود میاد و به همین دلیلی که جان غرب میخواد جهان اسلام در آشوب دائمی قرار داشته باشه. این گفتمان های ریز جزئی ظهور پیدا کنه، نیروها علیه هم دیگه باشند. جایگاه ندیم. امروز علیه دراویش، فردا علیه اهل تسنن، پس فردا علیه گروه های شیعی، امروز دراویش علیه جمهوری اسلامی، اهل تسنن علیه جمهوری اسلامی. مگه نمیشه؟ مگه باید حتما نظام سکولار باشه که یک نظام سکولار بیاد اداره امور انجام بده؟ نمیتونه نظام اسلامی باشه ولی حقوق شهروندی افراد رو رعایت بکنه، بهشون اجازه بده که انرژی هاشون تخلیه بشه. اگر انرژی باقی بمونه درگیری اجتناب ناپذیره. اگر انرژی باقی بمونه، اگر این ذهنیت وجود داشته باشه که نیرویی هست که این نیرو کنترل کننده، میبینید مقاومت به وجود میاد. بحثای پست مدر میگه چگونه مقاومت از حاشیه علیه متن شکل میگیره، چگونه مقاومت از حاشیه علیه متن شکل میگیره. کاری که باید بکنیم اینه که یک، اگر متنی مقاومت از حاشیه علیمون شکل نگیره، دو، قابلیتی داشته باشیم که اون عددمون رو کوچیکش کنیم که بتونه مخرج مشترک زیادی داشته باشه. برخی از مواقع ما عددمون اصطلاحاً گنگه، مثلا 69، مثلا 37، مثلا 13. شما 13 رو به غیر از 1 و خود 13 میتونی به چیز دیگه تقسیم کنی؟ نمیتونی. ولی 13 رو 12ش کن، میتونی به 1، به 2، به 3، به 4، به 6 تقسیمش کنی. یکی از راه‌های حکمرانی همینه که در فضای آشوب ژئوپلیتیکی نگاهمون یک نگاه تولید گفتمانی باشه که قابلیت لازم رو برای پیدا کردن مخرج مشترک با طیفی از گسترده از نیروها داشته باشه. کی این وضعیت حاصل میشه؟ زمانی حاصل میشه که شما نگاهت به بحثای نظم اجتماعی باشه، زیست شناسی باشه، جمعیت باشه، ورزش باشه، آب باشه، خیلی بحثای دیگه، خدمات باشه. آقا خیلی متشکر، ببخشید که نیم ساعتم بیشتر شده.
خواهش میکنم، خیلی استفاده کردیم. تمام همینجوری منبر میرن دیگه، قرار نیم ساعت برن بعد میبینیم که مثلا نیم ساعت چه. آره مستمع صاحب سخن، خیلی متشکریم، خدا قوت، استفاده کردیم. برای اینکه رعایت وقت رو بکنیم، یک دور ما در واقع سوالات رو بگیریم و دوباره خدمت حضرت عالی باشیم. من بحثای جناب استاد که میشنیدم یاد جمله مشهور آلکس توکوویل افتادم که تمدن رو تعریف میکنه، میگه تمدن هنر به هم پیوستن است. و امروز تقریبا این برای من مسجل شد که اگر این اتفاق در جهان اسلام نیفته، ما در تمدن سازی دچار چالش میشیم. حالا میتونیم از سمت در واقع چپ مجلس حاج آقای بایی شروع کنیم، نکاتی اگر از خلاصه ما خدمت شما هستیم. حاج آقا بفرمایید اگر نکته ای هست. یه دور میچرخیم، فرق نمیکنه از این طرف یا از این طرف. دوستان هر سوالی دارن از هر جا بفرمایید، در حد یک دقیقه. آقای دکتر مدنی
بفرمایید شما. سلام علیکم، خسته نباشید. خیلی استفاده کردیم آقای دکتر. من دو تا سوال دارم. سوال اول اینه که راهبرد جمهوری اسلامی برای عبور از آشوب چیست؟ یا اینکه حالا چگونه باید باشد؟ اصلا شما تو این در این زمینه اراده ای میبینید؟ این سوال اول منه. من ترکیه‌ام.
آقای دکتر مدنی فارغ التحصیل دانشگاه تهران هستند، جامعه شناسی سیاسی دانشگاه مفید هم دانشجو بودند و الان عضو هیئت علمی جامعه مصطفی هستند. تقریبا از همون زمانی که شما اومدید قم، ایشون هم اومدن قم. بله.
سوال دومم این است که اصلا شما تو در عبور از آشوب نقش نیروهای اجتماعی یا دولت ملت‌ها را بیشتر برجسته می‌کنید یا مهم می‌شمارید؟ ممنونم.
خیلی متشکریم آقای دکتر مدنی. دوستان دیگه بفرمایید.
اگه موافق. بسیار خوشحالیم که در ایران هستید. ما در دانشگاه تهران همیشه دانشکده حقوق دانشجوهای مختلفی رو داشتیم، از جمله الان آقای جان سیس هست در دانشگاه گیلان، احمد جان سیس دانشجوی خودمون بود. یکی دو تا دیگه هم هستش که الان دارن دکترا میخونند، از جمله یه خانومی هست اسمشو فراموشم شده، پیرمردی، وگرنه خانوما رو که نمیشه آدم فراموش کنه اسمشون. عرضم به حضورتون، راهبرد جمهوری اسلامی اونجوری که من درک میکنم، راهبرد تولید قدرت و ایجاد ساختاره. تولید قدرت، میدونی قدرت پاور خودش گراویتی داره، جاذبه داره. تو اگر قدرت داشتی میتونی ائتلاف سازی کنی. پس قوی کردن خود ام القرا خیلی مهمه. این تولید قدرت رو که انجام دادی، پس بتونی ساختار ایجاد کنی. این ساختارت ممکنه ساختار مقاومت باشه، مثل نیروی قدس، مثل یا اینکه ساختارت فرهنگی باشه مثل جامعه المصطفی. آقای رجایی در جامعه المصطفی هست یا نیست؟ هستش؟ چه مسئولیتی داره؟ آها، میشناسی تو آقای چیزو؟ میام دانشجوهای دوره اول ما بودن آقای رجوی. بله، خلاصتو این پس راهبرد جمهوری اسلامی تا جایی که من میدونم. حالا اگر شکل نمیگیره ناشی از این نیست، ناشی از اینه که اون عقلانیت اجرایی لازم وجود نداره. من بحثای رهبری رو پیگیری میکنم و مطالب مربوط به ساخت سیاسی کشور رو هم میخونم. برداشتم اینه که راهبرد جمهوری اسلامی برای عبور از آشوب، یک تولید قدرت، دو ساختار سازی. نکته دومی که گفتید، آیا این عبور از آشوب مربوط به دولت یا ملت ها؟ من نگاه خودم رو میگم و توصیه ای که دارم این هستش که نقش دولت ها بسیار تعیین کننده. ما یه نظریه‌ای داریم به نام نظریه‌ای فونکسیونالیسم و فونکسیونالیسم جدید. نظریه‌های فونکسیونالیسم یا کارکردگرایی بر پیوستار حوزه‌های اجتماعی تاکید داره. فونکسیونالیسم جدید بحث‌های اجتماعیش اهمیت داره، ولی مسئله‌ای که وجود داره دولته. تحلیلی که من دارم اینه که هم حضرت امام هم حضرت آقا به دولت قوی در ایران و نقش دولت‌ها خیلی تاکید دارند. این بحثایی که رهبری اخیراً داشتند در قالب چند جانبه گرایی، بحثای بسیار مهمی آقای مدنی. و من نگاهم این هستش که نیروهای اجتماعی بدون حمایت دولتی نمیتونه نقشی داشته باشه. پس این حمایت دولتی باید هم ساختار و سازمان داشته باشه، هم ایدئولوژی و هویت و گفتمان داشته باشه، هم فلکسیبیلیتی انعطاف پذیری داشته باشه. سلامت باشه.
خیلی متشکرم از حضرت عالی. من برشای 30 ثانیه این وسط بزنم که در مطالعات تمدنی دو تا مفهوم وجود داره. یکی حوزه اعتبار تمدنی، یعنی the zone of prestige، یعنی به چه میزان یک تمدن میتواند در محیط در واقع بیرون ایجاد کنترل کنه. این الزاما بود از طریق نهادها اتفاق بیفته. یعنی رندال کالینز مطرح میکنه که ایده در واقع و نهاد و محصول سگانه ای هستند که محیط پیرامون رو در اختیار میگیره. اون نهاد ایده به اضافه نهاد و محصول، یعنی ایده مثلا تشیع یک ایده است، نهادش حوزه علمیشه مثل جماعت المصطفی و حالا حوزه علمیه داخلی محصول تولید میکنه، مثلا طلبه‌ای است که شاید دیگر تربیت میکنه، مرجع مجتهد کتاب تولید میکنه. اگر این محصول در محیط بیرونی مصرف بشه، محیط بیرونی رو میتونه کنترل کنه. یعنی به میزانی که طلبه‌های جماعت المصطفی در جهان اسلام مورد اقبال قرار می‌گیرن، جمهوری اسلامی در کنترل تمدنی محیط پیرامون کامیاب میشه. مفهوم دولتی هم که هم کالینز هم کانتسنشتاین و دیگران در روابط بین‌الملل استفاده می‌کنن، حالا از اطلاعی فرمودید دولت قوی، اونجا از در واقع سیویلیزیشنال استیت، دولت تمدنی استفاده می‌کنن که می‌تواند چیزی شبیه نظریه نهادگرایی که دولت هژمون باید باشد تا نهادها شکل بگیرد، اینجا هم همین جوریه. دولت تمدنی باید شکل بگیره که بتواند این چرخه دائما حفظ بشه و بتونه کار کنه. من ببخشید دیگه یه پارازیتم، ما این وسط رها کردیم برای اینکه بحث‌ها به هم نزدیک بشه. آقای دکتر نایج، ما خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و جلاله. تشکر می‌کنم در واقع از بحث‌های خوبی که مطرح کردید. من یه سوال تو ذهنم اومد، شما این که بحث سیاسی شدن جهان اسلام هست، این رو در واقع به 100 سال اخیر برگردوندین و جریان‌های بسیار متفاوتی که در مقابل با جریان غرب در واقع شکل می‌گیره. حالا چه از سید جمال شروع کنیم و بعد تو فضای اهل سنت و همچنین تو فضای شیعه و مرحوم نائینی و پاسخی که در واقع حوزه علمی نجف میده و بعد هم این مسیر ادامه پیدا میکنه، هم وارد لبنان میشه هم وارد قم میشه و توی فضای قم هم به نوعی خودشو بازتولید میکنه و جریان های متعدد و متکثری در واقع شکل میگیره. خب اگه این نگاه رو داشته باشیم، آیا در واقع این نگاه هم مدیریت شده از سوی غرب یا اینکه نه اصلا اون محیط ژئوپلیتیک خود آموزه‌ها و هنجارهایی که درون این استرهم بنیادهای معرفتی هست داره باز تولید میکنه این رو خودش؟
یاد کنید دکتر، واقعیت اینه که ساخت اجتماعی ما بلا یعنی یک ساخت در هم تنیده‌ایه. این ژئوپلیتیک نظام جهانی رو شما در نظر بگیرید، ببینید که چه بحثایی رو داره. وقتی که کمربند شکننده رو مطرح میکنه دکتر، میگه اصلا این درگیری‌هایی نیست که امروز ظهور پیدا کرده باشه. خیلی از این درگیری‌ها هزار سال پیش هم بوده. کاری که جان غرب میکنه مدیریت منازعه. مدیریت منازعه هستش بر اساس الگوی هنجاری و ژئوپلیتیکی. اگر اون زمینه های اجتماعی وجود نداشته باشه که اون نمیتونه دکتر مدیریت منازعه انجام بده. پس باید این زمینه ها وجود داشته باشه. زمینه خاورمیانه برای درگیری های بین نسلی، درگیری های اجتماعی، درگیری های مذهبی یه زمین مستعدیه. چرا؟ چون بذرش که هست، نورم که هست، آب و کودم که هست خوبم اون چه کار میکنه؟ باغبانی میکنه. یعنی جهان غرب فقط چه کارش میکنه؟ اون رو ادارش میکنه، اون رو به قول معروف باغبانیش میکنه، وگرنه زیر ساختای تعارض در کل منطقه وجود داره دکتر. زیر ساختای تعارض در همین جامعه ایران هم وجود داره. حالا یه زمانی یه نیرویی ظهور پیدا میکنه، از قابلیتی برخوردار هستش که ظهور پیدا کنه، و وقتی که ظهور پیدا کرد بتونه نیروهای دیگه رو برش غلبه کنه. آقا روحانیت این تحلیل ساواک بود که روحانیت نقش و جایگاه چندانی نداره، و شما ساختار ساواک رو در نظر بگیر. برای گروه های مارکسیستی یه اداره، برای مجاهدین خلق یه اداره، برای روحانیت و همه اخشار دیگه یه اداره. اصلا دنبال این نبود که یه شناخت واقعی داشته باشه در رابطه با روحانیت، در حالی که نیروی در حال ظهور بود. برای اینکه خوب بتونیم درک کنیم اینه که یک کتابی بود به نام تاریخ 30 ساله مال بیژن جزنی. بیژن جزنی از این اعضای چریکای فدایی قبل از انقلاب که سال 54 کشته شد. سال 53 این کتابش رو منتشر کرد، تاریخ 30 ساله. اونجا در این کتاب تاریخ 30 ساله این فرد مارکسیست داره میگه آقا اسلام و نیروهای اسلامی و گروه‌های اسلامی و گروه‌های اجتماعی اسلامی در حال ظهورند. و بعد میگه اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه به گونه اجتناب ناپذیر امام نقش رهبری جنبش رو خواهد داشت. اینو کی میگه؟ یه مارکسیست. در چه کتابی؟ تاریخ 30 ساله ایران. در چه سالی؟ 1153. حالا سوال، آیا ساواک یک درک تحلیلی در رابطه با نیروهای اجتماعی داره یا نداره؟ نداشتش. فردی به نام آقای مجید تهرانیان، خدا رحمتش کنه، 7-8 سال پیش فوت کرد. بعد از انقلاب رفت دانشگاه هونولولو در آمریکا. این استاد دانشگاه تهران بود، مجید تهرانیان، و با شاپور راسخ در معاونت اجتماعی سازمان برنامه بودجه کار میکرد. رفته بود تحلیل اجتماعی کرده بود آقای دکتر نایک. گفته بود آقا در چه سالی؟ سال 56. گفته بود آقا نوارهای کاست مذهبی، رفته بود در لاله‌زار، میزان فروشش نسبت به 3 سال پیش 300% افزایش پیدا کرده. نوارهای قرآن این میزان افزایش پیدا کرده. حسینی‌ها این میزان بیشتر شده. نشریات اسلامی تیراژش این میزان بیشتر شده. گرایش جوونا به نهادهای دینی این میزان افزایش پیدا کرده. شما فکر میکنید گرایش جوونا به نهادهای دینی سال 56 چگونه بود؟ آقا 90% خانمایی که می اومدن حسینیه ارشاد، اینا بیهجاب بودن ولی اسلامی بودن. ما در دانشکده خودمون، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق، فقط یه خانم چادری داشتیم، اونم خانم زهرا شجاعی بود که با یکی از این دانشجویان حقوقی ازدواج کرد، این سیاسی بود، بعدشم اون دانشجوی حقوقی بعد طلبه شد به نام ملایی توانا. زهرا شجاعی همونی که مشاور امور زنان آقای خاتمی بود. این تنها خانم چادری دانشکده ما بود. خونه شون محله ایران بود، از اون قدیمی های بازاریای آره چیز بودش. ما کوه میرفتیم، مجموعمون چی بود؟ مجموعه اسلامی بود. رئیس اتاق کوهمونم همین آقای دکتر صادق مقدم حقوقدانان شورای نگهبان بود. 90% خانوما حتی روسری هم نداشتند، بیجاب بودند. تازه اینا اسلامیش بودند. تفاوتش این بود که ظهر ما نمازمونم میخوندیم اونجا. اما به قول حضرت امام همه با هم. درست شد؟ یا به قول این کتاب انقلاب به نام خدا در تظاهرات روز تاسوعا و عاشورا، این فرانسوی ها اومده بودن ایران، کتاب الان نویسندش تو ذهنم نیست، بعد مصاحبه میکنه میگه من زمانی فهمیدم ایرانی هم. یه خانومی بوده که خیلی هم بیهجاب بود و خیلی هم با فضای جامعه ارتباطی نداشته و اینا، میگه اون روز تاسوعا و عاشورا تظاهرات بود که ما اومدیم و احساس کردم با همه جامعه کنار هم دیگه هستم. این قالب های هنجاری من فکر میکنم که ریشه های قدیمی داره، در یک فضایی با اجبار ساختاری روبرو شده، اجبار ساختاری روبرو شده. علما انعطاف پذیری فقهیشون و انعطاف پذیری ساختاریشون در این ارتباط بسیار محدوده. نمونهش آقای احمدی نژاد و قوم. اصل حمایت از آقای احمدی نژاد در قوم بود، من شاهدش بودم سال 84، چون هم در مفید درس نه، هم در باقرون، هم در مؤسسه. روز شنبه هم در زمین بزرگداشت آیت الله مصباح است در سالن همایش های صدا و سیما. اگر دوستان کسی بالاخره وقتی داره یا تهران اومد حتما یه سری هم به اونجا بزند. به همین دلیله که این قالب های هنجاری به نظر من خیلی تعیین کننده، ولی ما بحث های هنجاری رو ساختاریش میکنیم، چالش همون بیشتر میشه. دکتر نایج، آیا هر چیزی که ساختاری بشه بر اساس قالب های اندیشه پست مدرن شکننده میشه؟ ما باید فلکسیبیلیتی رو در فضای ساختاری بیشتر کنیم، قالب های هنجاری رو بتونیم زمینه همگرایی ایجاد بشه بینش. چه ایجاد میشه؟ موضوعاتت فرق بکنه. موضوعاتی که منجر به خدمات اجتماعی بشه. ما توی حوزه‌های جامعه شناسی سیاسی و اندیشه سیاسی غرب بحث‌های کامیونیتاریان ها رو داریم. بحث‌های کامیونیتاریان ها یا اجتماع گرایان، شما اینا رو خردگرا دیگه قرار نمیدید، اجتماع گرا هستش، یه جمع رو میپذیرید. این آقای مدنی ترکیه یه میدونه بحثشو. چند سال پیش من رفته بودم استانبول، یه کنفرانسی بود، یه بنده خدای گفت آقا شب بریم رستوران، مثلا مای برادر رستوران، مثلا شام بریم اونجا. من فکر کردم برادرشه، بعد فهمیدم نه بابا، این اخوانیان اینقدر همبستگی بینشون وجود داره. غذا که میخواد بخوره باید غذای اون رستوران هم کیشش هم اعتقادش که با هم دیگه کار میکنن بود. از جلوی یه مؤسسه رد شدم، افراد کت شلوارای ترتمیز، کراوات، جوون 16-17 ساله، بشاش. گفتم اینجا چیه؟ چجوری هست؟ مشخص شد حوزه علمیه 17-18 ساله. بعد باش صحبت کردم گفت ما اعتقادمون اینه که ما آموزهای دینی رو میخونیم برای این که این آموزهای دینی رو عمل کنیم. بعد منم یه مقدار شیطونم دیگه، وای طلبه هم سر به سرشون زد. گفتیم آقا خب مهمترین آموزه دینی چیه؟ یارو موند تا اینجا بهش گفته بودن که آموزه دینی رو بخونیم عمل کنیم. گفتم یادت باشه مهمترین آموزه دینی دشمن شناسیه. دشمن جهان اسلام کدومه؟ آمریکا و اسرائیل. گفتم چجوری آموزه دینی میخونید شما اینجا که آموزه و عمل میکنید که به قول معروف دشمن شناسی ندارید و کنشگر نیستید؟ ولی جالبه ها، مدرسه بعد آدم های با ادب. یک کدوم از این بچه هاش عمش و شوهر عمش و اینا اومده بودن دیدنش. آقا تا اینها رو مثلا دید رفت، نرفت مثل ایرانی ها میرن بغل میکنن، رفت دست عمش رو بوسید، دست شوهر عمش رو بوسید. خیلی من به قول معروف لذت بردم که دیدم، هرچند که کمی اذیتش کردم و اینها مشوش شد اون ذهنش، اما بحثی که وجود داره اینه که این آموزه ها کار میکند. اخوانی ها یادمون باشه از اخوانی ها مجموعه های به شدت انسجامشون از ما ایرانی ها بالاتر و قوی تره. حضرت علی یه بحثی داره، انقلاب جهال و انقلاب عاقل ها. انقلاب جهال اینه که وقتی که کنار هم دیگه ایم همه مثل هم فکر میکنیم، همه که از هم جدا شدیم هر کسی میره سمت و سوی خودش. خیلی بده عمق نداشته باشیم. در دوران قبل از انقلاب خیلی این بحث جدی وجود داشت، مسئله طلاب، زندگی طلاب، انگیزه های طلاب، مجموعه های فرهنگی دینی، خیلی پرشدت، خیلی کار دقیق انجام میداد، خیلی هنجاری بود. چون ساختار در کشور همه چیز رو در بر گرفته، از یک طرف باید ساختار داشته باشیم تا نقش پیدا کنیم، دوم اینکه این ساختار زمین روزنه‌ای برای مجموعه دیگه نذاشته، خودش هم انعطاف پذیر نیستش. این نقطه ضعف. یادت باشه نقطه قوتت همون جایی، نقطه ضعفت همون جایی است که نقطه قوتت. از نقاط قوت انسان‌ها آسیب می‌بینند، نقاط ضعفشون رو سعی می‌کنند یه جوری ترمیم کنند. نقطه قوتمون اینه که ما اسلام رو تبدیل به ساختار کردیم. این نقطه قوتمون. مبارزه رو تبدیل به ساختار کردیم. مقاومت رو تبدیل به ساختار کردیم. چوزه شکنندگیمون هم همینجاست.
خیلی متشکریم. یه سوال هم دوستان در فضای مجازی نوشتن، آیا تعارض فقط در جوامع اسلامی موجود است یا در جوامع غربی نظیر اروپا نیز شاهد تضادهای فکری و تقابل و تخاصم در آینده خواهیم؟ البته فکرم در خلال بحث اشاره داشتید. حالا اگر
ولی من توضیح دقیق میدم. نگاه کنید، کنترل نیروهای اجتماعی در انگلیس و فرانسه و امریکا و آلمان وجود داره. این فضای هویتی که ایجاد شده، کتاب کاستلز و جلد دوم کتاب کاستلز با عنوان قدرت هویت، حتما بهش دوست عزیزمون توجه کنه. قدرت هویت رو رفته در جاهای مختلف بررسی کرده، از ژاپن گرفته تا خود اروپا و آمریکا. این نیروهای حاشیه‌ای در همه جا ظهور پیدا کردند، اما چگونگی کنترل و مقابله با اینا از طریق خود فضای اجتماعی خودشون انجام میگیره. سرکوب رو میکنن، کنترل رو میکنن، درگیر میشند، اما سعی میکنن که قالب‌های هنجاری رو هم ایجاد کنن. مثلا شما در نظر بگیرید جنبش وال استریت. این جنبش وال استریت یه جنبش کل جهان غرب رو در پیش گرفت. به این نتیجه رسیدن که باید سیاست‌های اقتصادی تعادلی و سیاست‌های اقتصادی عدالت‌گرایانه رو در دستور کار قرار بدن. رئیس جمهور فرانسه احسن قبل از اونم رئیس جمهور فرانسه گفت فرانسه دچار بحران معنا شده، یعنی به رسمیت شناختن بحران معنا رو. قبل از این بحث‌های جلد زردها و اینجور چیزا، ولی چون سالهاست با این نیروهای اجتماعی زندگی میکنن و کنترل میکنن، میدونید که خشنترین پلیس اروپایی پلیس فرانسوی است و مسالمت جویانه ترین پلیس اروپایی انگلیسی هستند. فرانسوی ها میزنند، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست پلیس فرانسه با پلیس ایران. با پلیس ایران، اونم در زمان بحران‌های مثلا تندوتیس، فرانسه خیلی خشن‌تره. ولی به این نتیجه رسیدن، همین که به این نتیجه رسیدن که آقا جامعه در وضعیت بحران معنا قرار داره.
یه سوال دیگه هم دوستان مکتوب نوشتن. با توجه به تجربه موفقی که اخیراً در جبهه مقاومت داشتیم، چه ویژگی یا ویژگی‌های این جبهه داشت که توانست هویت‌های پراکنده زبانی، مذهبی و حتی دینی را کنار هم قرار دهد؟ چگونه می‌شود از این تجربه در بحث ایجاد امنیت در جهان اسلام الگوگیری کرد؟
یا کنید دشمن مشترک وجود داشت. این دشمن مشترک الان داره یواش یواش زایل میشه. یه قالب دشمن مشترک همین اسرائیله، یه قالب دشمن مشترک همین داعش بود، یه قالب دشمن مشترک در هر منطقه عربستان بودش. اینا قابلیتش و قدرت موشکیش و ارادش و پهپادیش و بعد اینها هم افزایش پیدا کرد. ولی سوالی که وجود داره اینه که امروز که عراق از دست داعش خارج شد و سوریه از دست داعش خارج شد، اصطلاحاً سووات، هر کاری که میخواید بکنید بگید که سووات بعدش چی میشه، چه موازنی بعدش به وجود میاد. یادمون باشه در نظام بین الملل، نظام بین الملل میدونید بعد از جنگ جهانی دوم از کی دچار بحران شد؟ از روزی که یالتا تصویب شد. بعضی ها یالتا رو میگن تقسیم جهان و توافق قدرت های بزرگ، بعضی ها مثل من یالتا رو میگن اول تضاد بین امریکا و اتحاد شوروی و انگلیس، چون از یالتا در عرض چند سال چندین بحران در لهستان، در مجارستان، در چکسلواکی، در ترکیه، در یونان، در آذربایجان، ایران ایجاد شد که هم امریکا و هم اتحاد شوروی درگیر شدن. پس یادمون باشه موازنه از اون زمانی شروع میشه، از اون زمانی شروع میشه که شما در یه جایی به یه پیروزی میرسید. اتفاقا یه پیروزی که به دست آوردید اشتباه بزرگ اینه که شما پیروز شدید. اتفاقا چالشات بیشتره. الان توی جامعه مقدماتی جامعه جهانی با عراق و قطر و امارات و اینجور چیزا در مبارزه میکنی، دو روز دیگه باید با کجا مبارزه کنی؟ با برزیل و اسپانیا و بلژیک و اینا فوتبال بازی کنی. این بازی های کامپیوتری مال بچه ها، یه رده که رفتی بالا جایگاهت که بیشتر شد و قدرتت بیشتر شد، نوع سلاحت هم تغییر پیدا میکنه، جدالت هم پیچیده تر میشه. پس بحث اصلی اینه که تا جایی باید حرکت بکنیم که وقتی که اونجا پیروز شدیم دوچاره بدونیم بعدش چی میشه، بدونیم بعدش چی میشه. تحلیلی که من دارم اینه که اگر نیروی قدس راه برد داشت، سردار سلیمانی شهید نمیشد. دو، شهادت سردار سلیمانی، چون نزدیک شهادت دیگه دومی سال کرده، بدون هماهنگی اسرائیل و روسیه حاصل نمیشد. سه، جهان عرب هم از این خوشحال شد. چهار، ما میتونستیم سردار سلیمانی رو حفظ کنیم؟ آره، مشروط بر این که یک نگاه راهبردی میداشتیم. نگاه راهبردی اینه که خب امام حسین شهید شد، پس از شهادت چه باید بکنی؟ تو پیروز شدی، پس از پیروزی چه باید بکنی؟ مثلا یکی از کتابای علی شریعتی، این کتابای علی شریعتی در ترکیه شما خیلی جایگاه داشت، همینجوری که کتابای عزیز نسیم در ایران ما خیلی جایگاه داشتش. هر هفته من یادم میاد ما دبیرستانی بودیم، از این کتابای کوچیک بود میگرفتیم میخوندیم. خیلی فرهنگ اجتماعی ترکیه شبیه فرهنگ اجتماعی خودمون بود، یه حالت طنز سیاسی جالبی بود. بعد این کتابای کوچیک هم بود. یکی از بحثایی که حضرت آقا روش تاکید داره اینه که کتابایی رو تولید کنید که مردم مثل پول خورد تو جیبشون باشه، هر موقع خواستن بگیرن بخونن، همچی نباشه کتاب رو تو قفسه بذارید، کتاب در دسترس باشه و جاذبه داشته باشه که بری دنبالش. شریعتی پس از شهادت، یعنی الان عاشورا شکل گرفته، بعد از اون باید چه کنیم؟ استراتژی چه باید باشد؟ دو تا استراتژی داره، یک مبارزه، دو پیام. این دو تا استراتژی. پس ما هم باید بدونیم که باید چه بکنیم دیگه در هر جایی.
خیلی ممنونم از حضرت عالی. ما یه
یعنی بعد از پیروزی اتفاقا به یاد داشته باشیم مشکلات بعد از پیروزی. مشکلات آقای رئیسی بعد از پیروزی در انتخابات.